به نام خدا. تدریس صوتی فصل 6، زیست دهم، از یاخته تا گیاه. رضا صادقی هستم، دبیر زیست شناسی خراسان شمالی. با توجه به مطالبی که در کتاب‌های علوم متوسطه 1 آموختید، جانداران در 5 فرمان رو تقسیم بندی می شوند که عبارتند از باکتری ها، آغازیان، قارچ ها، گیاهان و جانوران. چون فصل 6 اختصاص به گروه فرمان روی گیاهان داره، بنابراین تقسیم بندی متفاوت در مورد گیاهان را نیز قبلا آموختید. گیاهان بر اساس داشتن و نداشتن آوند و نیز بر اساس داشتن و نداشتن دانه تقسیم بندی می شوند. در کتاب های علوم آموختید گیاهان 2 گروه بدون آوند و آوندار می شوند. در گروه بدون آوند فقط گیاهان خزه ها و در گروه گیاهان آوندار سرخس ها، بازدانگان و نهاندانگان قرار می گیرند. در تقسیم بندی بر اساس داشتن و نداشتن دانه، گیاهان بدون دانه شامل خزه ها و سرخس ها و گیاهان دانه دار شامل بازدانگان و نهاندانگان می باشند. صفحه 79 کتاب درسی جمله اول اشاره به نهاندانگان دارد. می دانید که گیاهان نهاندانه بر اساس تعداد لپه موجود در دانه در 2 گروه قرار خواهند گرفت، شامل تک لپه و 2 لپه. قبل از ورود به متن صفحه 79، تصویر ابتدای فصل همانطوری که در زیر نویس هم معرفی شده درخت اندیر معابد هست. اما نکته جالب توجه این درخت، خواهشان توجه داشته باشید، بخش هایی که به شکل افقی در تصویر مشاهده می کنید ساقه هستند، ساقه های افقی هستند. اما اون بخش هایی که از ساقه افقی رو به پایین به وجود آمده اند ریشه های نابجا می باشند. اساساً تعریف ریشه نابجا یعنی ریشه ای که از بخش هایی غیر از ریشه چه در رویان به وجود بیاید. چون اینجا ساقه افقی منشأ تولید ریشه هست، به این ریشه ها اصطلاح نابجا اطلاق می شود. اما خط به خط صفحه 79، امروز نهاندانگان بیشتر گونه های گیاهی روی زمین را تشکیل می دهند. نکته تستی است. پس بیشتر گیاهان مربوط به گروه نهاندانگان می باشند. این گیاهان اگرچه در جای خود ثابتن، اما مانند جانوران به ماده و انرژی نیاز دارند و باید این مواد و انرژی رو از محیط دریافت کنند. گیاهان برخلاف جانوران نمی توانند برای تأمین ماده و انرژی مورد نیاز خود از جایی به جای دیگر بروند و با احساس خطر، فرار یا به عامل خطر حمله کنند. اما نکته موجود در این جمله که در تست‌ها استفاده می شود را مد نظر قرار دهید. گیاهان نمی توانند جابجا شوند، اما جمله قید نمی کند که گیاهان هیچ گونه حرکتی ندارند. گیاهان همانند جانوران دارای قدرت حرکت هستند ولی جا به جا نمی شوند. مثال، ساقه گیاهان به سمت نور حرکت می کند و این نوع حرکت معروف به نورگرایی یا فوتوتروپیسم می باشد. ریشه گیاه به سمت اعماق زمین حرکت می کند. این نوع حرکت اصطلاح زمین گرایی یا ژئوتروپیسم می باشد. پس اگر در تست داده شود گیاه هیچ گونه حرکتی ندارد، جمله غلط خواهد بود. چگونه گیاهان می توانند در محیط های متفاوت زندگی کنند؟ خط پنجم. از طرفی گیاهان افزون بر اینکه منبع غذا برای مردمند، تأمین کننده مواد اولیه‌ای چون صنایع داروسازی و پوشاک نیز می باشند. چه ویژگی هایی وجود دارد در گیاهان که مواد اولیه چنین صنایعی خواهند بود؟ پاسخ این سوالات به نوعی در ادامه فصل 6 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نکته‌ای که در فصل اول زیست دهم آموختید این جمله بود که واحد بدن همه موجودات زنده از یاخته تشکیل شده. کوچکترین واحد ساختاری بدن جانداران یاخته هست و گیاهان از این امر مستثنا نیستند. بنابراین پیکر گیاهان هم دارای سلول هست. اما ویژگی ها و تفاوت هایی که بین سلول های گیاهی و جانوری وجود داره، بعضی از این تفاوت ها در تصاویر صفحه بعد کتابتون اشاره شده. اما گیاهان با توجه به آنچه که در کتاب های علوم خونده اید، ویژگی هایی دارند. گیاهان با توجه به جمله های صفحه 79 بر محدودیت ساکن بودن باید غلبه کنند. منبع اصلی غذای انسان و جانوران هستند. مواد اولیه صنایع دارویی و پوشاک محسوب میشند و با توجه به سوال مطرح شده، گیاهان می توانند در محیط های متفاوت زندگی کنند. بر اساس این جمله و نکات آموخته شده در فصل اول زیست دهم، یکی از ویژگی های مشترک همه جانداران توانایی برای سازش و ماندگاری در محیط است. در زیست دهم فصل اول خواندید که یک ویژگی دیگر همه جانداران واحد سازنده آنها از یاخته می باشد. در واقع پایین ترین سطح ساختاری زیستی یاخته هستش. اما تفاوت‌هایی که در سلول‌های جانداران وجود دارد، بعضی از آنها در فصل ششم مورد بررسی قرار خواهد. باز هم برگردیم به کتاب‌های علوم متوسطه اول. ویژگی‌های همه یاخته‌ها یا سلول‌ها، ویژگی‌های مشترک همه یاخته‌ها و سلول‌ها بر اساس آنچه که در کتاب‌های علوم خوانده‌اید، داشتن قشای سلول یا قشای پلاسمایی، داشتن سیتوپلاسم و داشتن هسته که در فصل اول خوندید، هسته محلی است برای قرارگیری مولکول های دی ان ای. اما صفحه 80 کتاب درسیتون، بخش هایی که در سلول های گیاهی وجود دارند و شکل دو به آنها اشاره میکنه و این بخش ها در سلول های جانوری یافت نمیشوند، شامل یک، دیواره سلولی یا دیواره اسکلتی، دو، بخشی به نام پلاست که خود انواع مختلف داره، و سبز دیسه یا کلوروپلاست یک نوع پلاست خواهد بود. سومین ویژگی مخصوص سلول های گیاهی داشتن واکئول مرکزی می باشد. اما متن صفحه 80 دیواره یاخته ای. اگر از شما بپرسند که یاخته در گیاهان چه تفاوتی با یاخته در جانوران دارد، احتمالاً علاوه بر سبز دیسه یا کلوروپلاست دیواره را نیز نام میبرید. یاخته اولین بار در بافت چوب پنبه مشاهده شد. شکل یک را لطفاً دقت کنید. میکروسکوپ ابتدایی رابرت هوک نشان داده شده. رابرت هوک اولین بار با میکروسکوپ ابداعی خود بافتی رو مشاهده کرد. این بافت مربوط به گیاهان می باشد. بافت مورد مشاهده رابرت هوک بافت چوب پنبه است. تصویر رو خواهشاً دقت کنید. در شکل یک بافت چوب پنبه را سمت چپ شکل مشاهده می کنید. در این تصویر خانه یا سل یا کلمه سلول برگرفته شده از اصطلاح سل با توجه به مشاهده رابرت هوک در میکروسکوپ خودش از بافت چوب پنبه ارائه گردید. خط سوم صفحه 80 یاخته های این بافت در مشاهده با میکروسکوپ نوری به صورت مجموعه حفره‌هایی دیده می‌شوند که دیواره‌های آنها را از یکدیگر جدا کرده‌اند. نکته این جمله: بافت چوب پنبه بافت مرده گیاهی است. هیچ سلول زنده ای در بافت چوب پنبه یافت نمی شود. ادامه: این دیواره ها دیواره یاخته ای و تنها بخش باقی مانده از یاخته گیاهی در بافتی مرده اند. تأکید جمله کتاب بر بافت مرده چوب پنبه داره. اما دیواره یاخته ای خود در بخش زنده تولید میشه. اما نکته ای که در پاراگراف 2 صفحه 80 بهش اشاره میشود نکته فوق العاده مهمه. سلول های گیاهی را بر اساس این پاراگراف میتوان به دو بخش مهم تقسیم کرد. یک، بخش مرده سلول که همان دیواره سلولی یا دیواره یاخته است و دوم بخش زنده سلول های گیاهی معادل یاخته جانوری محسوب میشه. این بخش مجموعاً به نام پروتوپلاست نامگذاری میشود. پروتوپلاست مخصوص سلول های دیواره دار گیاهی است و عبارت است از سیتوپلاسم، قشای یاخته، اندامک ها و هسته سلول. بعضی یاخته های گیاهی مانند سلول های غربالی یا سلول آبکشی با آن که سلول زنده محسوب می شوند، نکته تستی در سلول‌های آوند آبکش پروتوپلاست وجود دارد ولی هسته وجود ندارد. پس در جمله پاراگراف 2 این صفحه 80 وقتی ذکر می‌کنه پروتوپلاست شامل قشا سیتوپلاسم و هسته است، این جمله در تمام سلول های زندگی گیاهی صدق نمی کند. نکته تستی: پس هر سلول زندگی گیاهی دارای پروتوپلاست نمی تواند قطعاً هسته دار باشد. در سلول های مرده گیاهی مثل سلول آوند چوبی قطعاً پروتوپلاست وجود ندارد. نکته تستی. پس هر سلول مرده گیاهی قطعاً پروتوپلاست ندارد، اما قطعاً دارای دیواره خواهد بود. نکته: در جانداران از جمله در جانوران هم مثل انسان می توان گفت همه سلول های بدن انسان قطعاً هسته ندارند. مثال: گلوبول قرمز بالغ انسان فاقد هسته سلول است، همانند یاخته آوند آبکشی. هر دو یاخته زنده، هر دو یاخته بدون هسته خواهند بود. پاراگراف سوم، صفحه 80 کتاب درسی. دیواری سلول یا یاخته کارها یا عملکردهای متفاوتی دارد. 1. حفظ شکل. 2. استحکام سلول به این بخش وابسته هستش. اون چی که در این جمله بهش اشاره شده، پس دیواره عملکردهای متفاوت دارد. 1. حفظ شکل. 2. استحکام یاخته. 3. استحکام پیکر گیاه. 4. واپایش، که درست‌تر کلمه کنترل هست، واپایش تبادل مواد بین یاخته ها در گیاه. و 5. جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا. این 5 گزینه کارهای دیواره سلولی هستند. برای پی بردن به نقش دیواره در هر یک از این کارها، باید ابتدا ساختار و ماهیت دیواره سلول و اجزای سازنده اون رو به دقت شناسایی کنیم. شکل دیواره سلولی در تصویر صفحه 81، شکل 4، به طور کامل اجزای سازنده دیواره معرفی شده. در سلول‌های مختلف اجزای سازنده دیواره متفاوت خواهد بود. تصویر 3، صفحه 80 کتاب درسیتون. این تصویر به طور کامل تر اطلاعات آن در زیست 11 خواهید خوند. بعد از اینکه سلول‌های گیاهی هسته خود را تقسیم کردند، باید سیتوپلاسم آنها نیز تقسیم شود. نحوه تقسیم سیتوپلاسم تا حدودی در شکل 80 معرفی شده. پاراگراف 4، صفحه 80. در تقسیم یاخته گیاهی، بعد از تقسیم هسته، لایه‌ای به نام تیغه میانی بین دو هسته در قسمت میانی سلول تشکیل می شود. این تیغه یا لایه سیتوپلاسم را به دو قسمت تقسیم می کند و در نتیجه دو یاخته ایجاد می شود. جنس تیغه میانی از ماده‌ای به نام پکتین می باشد. نکته مهم این جمله را خواهشن حواستون باشه. پکتین واحد سازندش مونوساکاریده. پس خود پکتین در واقع یک نوع پلیساکارید می باشد که با جذب آب مثل چسب عمل می کنه و دو یاخته مجاور رو به همدیگه متصل خواهد کرد. تیغه میانی توسط سلول اولیه ساخته خواهد شد. تیغه میانی یک بخش از دیواره سلول های گیاهی است. پس دیواره سلول های گیاهی می تواند 3 بخش داشته باشد، اما قطعاً 3 بخش رو ندارد. این 3 بخش شامل 1. تیغه میانی، 2 دیواره نخستین و 3 دیواره پسین هست. تذکر، تیغه میانی جزو بخش ساخته شده در سلول اولیه هست، اما دیواره نخستین و دیواره پسین توسط پروتوپلاست هر سلول ساخته می شود. در هنگام تقسیم سلول ها، اون چی که در شکل 3 پس از تقسیم هسته به اون اشاره کرده خیلی وضوح لازم رو نداره. در بخش میانی سلول توسط سلول اولیه ابتدا ویزیکول هایی که در جسم گلوژی و شبکه اندوپلاسمی تولید می شوند، ریزکیسه های دستگاه گلوژی به ویژه ریزکیسه های تولید شده در دستگاه گلوژی در قسمت میانی سلول در یک ردیف قرار می گیرند و این ریزکیسه ها در شکل 2 به طور کامل وضع قرارگیریشون در میانی سلول معرفی شده، اما شکل 2 بعضی از این ریزکیسه ها به هم وصل شده اند. قشای ریزکیسه ها تشکیل قشای سلول بالا و قشای سلول پایین رو می دهد و ماده موجود در این ریزکیسه ها با پیوستن به هم تشکیل تیغه میانی را خواهد داد. تیغه میانی بین دو یاخته یا سلول گیاهی مشترک است و محل تولیدش هم تقریبا در میانه سلول بین دو سلول خواهد شد. هنگامی که در یک سمت یک یاخته تیغه میانی در حال تشکیل است، در سایر قسمت‌های اطراف یاخته دیواره وجود دارد. تیغه میانی نکته فوق‌العاده مهم، تیغه میانی قدیمی‌ترین و نازک‌ترین بخش دیواره سلولی است و اولین بخش دیواره هم محسوب می‌شود. تیغه میانی می‌تواند در بخش‌های بین حتی تا 3 سلول هم قرار بگیرد، اما اون چی که در شکل نشون می‌دهند قرارگیری تیغه میانی بین 2 سلول خواهد بود. دو خط آخر صفحه 80 کتاب درسی. پروتوپلاست یا بخش زنده هر سلول گیاهی، پروتوپلاست هر یک از یاخته های تازه تشکیل شده دیواره نخستین رو برای خودش می سازد. در دیواره نخستین علاوه بر پکتین که گفتیم نوعی پلیساکارید هست، رشته های پلیساکارید دیگری به نام سلولوز هم وارد می شود. پس دیواره نخستین دارای پکتین و رشته های سلولوزی خواهد بود. نکته: دیواره نخستین مانند قالبی پروتوپلاست را در بر می گیرد، اما مانع رشد پروتوپلاست نمی شود، زیرا نکته فوق‌العاده مهم، دیواره نخستین قابلیت گسترش و کشش را دارد و همراه با رشد پروتوپلاست و اضافه شدن مواد یا ترکیبات سازنده، اندازه دیواره نخستین هم رشد می‌کند و افزایش می‌یابد. نکته فوق‌العاده مهم هست، حواستون به این جمله جمع باشه. پس دیواره نخستین قدرت رشد و بزرگ شدن دارد، مانع رشد نمی شود. دیواره نخستین مانع تقسیم هم نمی شود. دیواره نخستین پس مانع تقسیم و مانع رشد نیست. نکته فوق‌العاده مهم در شکل صفحه 81، دیواره نخستین می تواند یک لایه‌ای همانند شکل و گاه دارای چند لایه شود، اما دیواری پسین چند لایه‌ای هست. پس نکته، دیواری پسین می تواند چند لایه‌ای، ولی دیواری نخستین یک یا چند لایه‌ای است. نکته، دیواری پسین بر روی دیواری نخستین تشکیل می شود و از تیغه میانی فاصله دار است، چسبیده به غشای سلول است. نکته، رشته های سلولوزی در دیواری پسین و دیواری نخستین با هم متفاوت از نظر وضع قرارگیری می باشند. در دیواره نخستین رشته های سلولوزی نامنظمند، اما در دیواره پسین در هر لایه این رشته ها با هم موازی اند. اما در شکل 4 دقت کنید، در دو لایه مجاور دیواره پسین، رشته های موازی سلولوزی در دو لایه مجاور با هم زاویه دارند و این زاویه دار بودن استحکام دیواره پسین را افزایش میده. جمله آخر، پاراگراف اول، صفحه 81، استحکام و تراکم دیواره پسین از دیواره نخستین بیشتر است. جمله تستی، دیواره پسین مانع رشد یاخته می شود و در سلول هایی که دیواره پسین تشکیل می شود به تدریج سلول پروتوپلاست خود را از دست خواهد. نکته هایی که در این بحث به اون اشاره کردیم، هرچند در کتاب اشاره به این جمله نشده، راجع به جنس در بخش های دیواره گفتیم دیواره در تیغه میانی فقط از پکتین ساخته شده است بر اساس متن کتاب درسی، اما جنس دیواره نخستین و پسین سلولوز به همراه پلی‌ساکارید‌های غیر رشته‌ای و انواعی از پروتئین نیز خواهد بود که در کتاب درسی شما به اون اشاره‌ای ندارد. نکته زمانی که دیواره نخستین و پسین در سلول تشکیل می‌شود، حجم پروتوپلاست سلول به تدریج کم می شود. پس تشکیل دیواره نخستین و پسین همواره با کاهش حجم پروتوپلاست همراه خواهد بود. وقتی دو یاخته گیاهی مجاور که هر دو دیواره پسین دارند در کنار همند، وقتی می خواهیم از سیتوپلاسم یکی وارد سیتوپلاسم بعدی بشیم یا سیتوپلاسم سلول مجاور بشویم، لایه‌های مختلفی وجود دارند. در تصویر کتاب شکل 4 دو دیواره سلول مجاور رو نشون میده. خواهشاً در این تصویر در بخش بالا و بخش پایین با خودکار یا مداد یک خط بکشید و آن را به عنوان غشای سلول معرفی کنید. پس اولین بخش غشای سلولی است در صورتی که هنوز سلول پروتوپلاست آن زنده باشد. غشای سلولی بعد اون سه لایه دیواره پسین در سلول بالا، یک لایه دیواره نخستین در سلول بالا و تیغه میانی مشترک رو خواهیم داشت. به همین ترتیب از پایین به بالا هم همین لایه ها رو داریم. در سلول پایینی اول غشا قرار گرفت، بعد سه لایه دیواره پسین و ناحیه زرد رنگ که معروف به دیواره نخستین خواهد بود. باز هم تأکید میکنیم قدیمی ترین بخش در این تصویر ناحیه صورتی رنگ یعنی تیغه میانی و جدیدترین بخش بیرونی ترین لایه دیواره پسین خواهد بود که مجاور غشای سلولی می باشد. مواد لازم برای ساختن دیواره توسط پروتوپلاست هر سلول ساخته میشه. درون کیسه یا ریز کیسه ها قرار میگیره و بعد از چسبیدن ریز کیسه به غشای سلول با عمل برونرانی یا اگزوسیتوز از غشای یاخته خارج و بخش های مختلف دیواره را می سازد. دیواره پسین برخلاف دیواره نخستین تأکید کردیم قابلیت کشش و گسترش ندارد. همه لایه های دیواره سلول پلیساکارید دارند ولی پروتئین در دیواره نخستین و پسین وجود داره و پروتئین در تیغه میانی وجود ندارد. دیواره پسین نسبت به دیواره نخستین در سلول‌های گیاهی ضخیم‌تر، جدیدتر و داخلی‌تر، به عبارت دیگر به سیتوپلاسم سلول گیاهی نزدیک‌تر هستش. تیغه میانی ضخامتش کمه، نقشش اتصال دو یاخته گیاهیه، زمان تشکیلش هم هنگام تقسیم سیتوپلازم. دیواره نخستین ضخامتش متوسطه، عملش همانند یک قالب سلول رو در بر میگیره، زمان تشکیلش هنگام رشد سلول هست. دیواره پسین ضخامتش زیاد، زخیم ترین بخش دیواره هست، نقشش استحکام بخشیدن به سلول هست، زمان تشکیلش در یاخته های مسن سلول گیاهی خواهد بود و بعد از تشکیل اون سلول معمولا حیات خودش رو از دست خواهد. پاراگراف 2 صفحه 81 دیدیم که دیواره یاخته ای دور تا دور یاخته را می پوشاند. آیا این دیواره یاخته ها را به طور کامل از هم جدا می کند؟ پاسخ منفی است. مشاهده بافت های گیاهی با میکروسکوپ الکترونی، نه میکروسکوپ نوری، با میکروسکوپ الکترونی اگر در تست اعلام کنه بافت‌های گیاهی با میکروسکوپ نوری نشان می‌دهد که کانال‌های سیتوپلازمی از یک یاخته به یاخته دیگر کشیده شده‌اند، جمله تستی غلط خواهد بود. جمله درست ذکر میکروسکوپ الکترونی است، چون میکروسکوپ نوری توان دیدن کانال‌های ارتباطی بین دو سیتوپلازم سلول گیاهی را ندارد. تصویر 5 صفحه 81. نکات ویژه‌ای در این تصویر وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرد. نکته: وقتی دیواره سلولی در حال تشکیل خواهد بود، قطعاتی از شبکه اندوپلازمی می تواند در محل تشکیل تیغه میانی و دیواره های سلولی قرار بگیرند و دو سیتوپلاسم سلول مجاور در حال تشکیل را به هم مرتبط کنند. این قطعات شبکه های اندوپلاسمی همانند کانالی در دیواره باقی میمانند و به این کانال ها استلا و مواد درون به این کانال ها و مواد درون اون که چیزی جز سیتوپلاسم نیست درونشون نیست اصطلاح پلاسمودسم گفته می شود. پس پلاسمودسم دور تا دور آن غشا قرار دارد که این غشا همانند غشای سلول است و درون پلاسمودسم سیتوپلاسم از یک سلول به سلول مجاور جابجا می شود. پس سلول های مجاور با هم در ارتباطند. این ارتباط در سلول های زنده از طریق ناحیه ای به نام پلاسمودسم صورت می گیرد. جمله در خط سوم پاراگراف 2 صفحه 81. مواد مغذی و ترکیبات دیگر می توانند از راه پلاسمودسم ها از یاخته ای به یاخته مجاور بروند. سلول هایی که از هم دیگر فاصله دار و دور می باشند بین اونها پلاسمودسم وجود ندارد. پلاسمودسم بین دو سلول مجاور ارتباط رو برقرار می کند. نکته در جمله بعد، پلاسمودسم در مناطقی از دیواره به نام لان به فراوانی وجود دارد. پس در محل هایی که لان حضور ندارد امکان وجود پلاسمودسم کمتر. نکته تستی، پلاسمودسم در مناطقی از دیواره به نام لان فراوانتر هست، نه اینکه در محل های بدون لان پلاسمودسم نباشد. لان چه هست؟ لان از کلمه فرو رفتگی یا لانه گرفته شده. در محله هایی که پلاسمودسم ها قرار می گیرند و تعدادشون زیاد هست، امکان شکلگیری دیواره پسین در سلول گیاهی مهیا نمی شود. این مناطقی از دیواره سلولی که دیواره دوم یا پسین در آن تشکیل نمی شود، چون به شکل فرو رفته و نازک باقی مانده است، اصطلاحاً به این محلهای فرو رفته لان اطلاق می شود. پس لان محلی است که در آن دیواره نخستین و تیغه میانی تشکیل می شود و وجود دارد، اما دیواره ثانویه وجود ندارد. تصویر میکروسکوپ الکترونی لان و پلاسمودسم در دیواره سلولی در شکل 5 به طور کامل نشان داده شده. این تصویر یه نکته مهم دیگر هم دارد. در این تصویر هرچند پلاسمودسم ها نشان داده نشده اند در شکل ب، اما در شکل الف محل پلاسمودسم ها در موقعیت لان معرفی شده اند، ولی در شکل ب پلاسمودسم نشان داده نشده. در شکل ب فقط اشاره به لان دارد که در اون دیواره پسین معرفی نشده در محل لان.